ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر گزارش هایی که بعد از سرویس خبری خواهید شنید میشنویم که رئیس جمهور افغانستان در جلسه دیروز در کابینه سند همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا را مورد غور و بررسی قرار داد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوا.
رئیس جمهور کرزی دیروز با اعضای کابینه اش مسوده تازه نهایی شده توافقنامه استراتژیک با آمریکا را مورد بحث قرار داد. اتحاد اروپا یک بار دیگر روی ادامه کمک ها با افغانستان تاکید کرده است و بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز تحریمات را بر ضد ایران و سوریه اعلان کرد. سلام و صبح بخیر. رئیس جمهور کرزی دیروز با اعضای کابینه اش جلسه نموده و مسوده تازه نهایی شده توافقنامه استراتژیک با آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده در اجلاس دیروزی کابینه که بر ریاست آقای کرزی دایر شده بود، در کنار آنکه سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از اهمیت خاص برخوردار دانسته شد، رئیس جمهور کرزی بخشای آن را که روی احترام به قوانین افغانستان و وحدت ملی کشور تمرکز دارد اساسی و حیاتی عنوان کرد. در این حال ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران چنین گفت: ما خرسندیم که بعد از همکاری های زیاد هیئت های مذاکره کننده ما مشترکاً به سند دست یافته و آن را به حکومت هایشان پیشکش کنند. برای معلومات دهی در مورد این پیمان به نمایندگان مردم، دکتر رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافته و دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان با اعضای مشران و جرگه دیدار کرد. رئیس جمهور کرزی به یکی از اعضای کانگرس آمریکا اجازه ورود به افغانستان را نداده است. دیروز گزارش هایی به نشر رسید که گویا دانا رورا بکر، عضو جمهوری خواه کانگرس آمریکا، به دلیل عدم داشتن ویزه افغانستان از سفر به این کشور ممانعت شد. ولی دفتر رورا بکر دیروز گفت رئیس جمهور کرزی وی را از ورود به افغانستان ممانعت کرده است. دانا رورا بکر کسی است که در ماه جنوری امسال در مورد ایجاد یک سیستم فدرالی در افغانستان با چند تن از رهبران افغان به شمول جنرال عبدالرشید دوستم، محمد محقق و احمد ضیا مسعود در برلین ملاقات و گفتگو کرده بود. اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی ادامه کمک ها با افغانستان تاکید کرده است. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در لوکزامبورگ در این مورد چنین گفت: ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در آینده چگونه می توانیم با مردم افغانستان کمک های بیشتر را انجام بدهیم. آنچه به ما مربوط می شود این است که اولویت های انکشافی خود را بررسی کنیم، به این معنی که با کمک های خود با پلیس ادامه بدهیم. ابتدا می خواهیم یقین حاصل کنیم که زنان افغان نقش را که حقوقشان ایجاب می کند در جامعه ایفا می کنند. اتحادیه اروپا در بخش بازسازی افغانستان نیز سهم فعال گرفته و همچنان کمک‌هایی را در زمینه آموزش و تقویت نیروهای پلیس افغان انجام داده است. یک سرباز بین‌المللی به تازگی در جنوب افغانستان کشته شده است. آیساف با بخش خبرنامه گفت است که این سرباز در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک جان باخته است. در اعلامیه در مورد هویت این سرباز و محل دقیق رویداد چیزی گفتن نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز تحریمات را بر ضد ایران و سوریه اعلان کرد. اوباما در جریان سخنرانی در موزیم هولوکاست یا قتل دست جمعی یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم گفت: جهان باید دیگر هیچگاه اجازه ندهد که ریشه نفرت گسترش یافته و تخم جنون و فجایع گروهی پاشیده شود. اوباما خطاب به نجات یافتگان از فاجعه هولوکاست و اقارب آنان چنین گفت:
کوتا باید گفت که ما نیاز داریم هر آنچه برای جلوگیری از چنین جنایت امکان دارد انجام دهیم. حاکمیت ملی هیچگاه به معنای اجازه دادن به قتل عام نیست.
او با ما در مراسم دیروز بر جان کارسکی، یک مقام پولندی دوره جنگ و از قربانیان هولوکاست، مدال آزادی را اعطا کرد. آقای او با ما در اشاره به ایران و نارامی‌های سوریه گفت امریکا بر ضد افراد و مؤسسات که از وسایل تکنیکی برای سرکوبی مردم خود استفاده می‌کنند و حقوق بشری آنها را زیر پا می‌نماید تحریمات وضع می‌کند. او با ما همچنان گفت در همکاری با متحدانش فشارها بالای رژیم بشار اسد را افزایش خواهد داد. مارک روت صدر اعظم هالند دیروز بعد از آن از حکومت کنار رفت که مشارکت پارلمانی یا ائتلاف پارلمانی این حکومت با حزب راستگرای آن کشور سقوط نموده و راه را برای انتخابات قبل از وقت در هالند هموار ساخت. بیتر ایکس ملکه هالند دیروز بعد از ملاقات با صدر اعظم روت کنار روی حکومت وی را پذیرفت. حزب صدر اعظم رود با حزب راستگرای آزادی در پارلمان ائتلافی را تشکیل داده بود، ولی بحران میان آنان در اخیر هفته گذشته زمان آغاز شد که حزب آزادی از اقدامات تازه اقتصادی حکومت حمایت نکرد. مرکز اطلاعات اداره ملی مبارزه با توریسم روسیه دیروز گفت از روز یکشنبه به این طرف 11 تندرو و 2 افسر پلیس در چچنیا و داغستان کشته شدند. نو تندرو در اثر یک عملیات خاص نیروهای امنیتی در داغستان و دو تن دیگر در چچنیا در جنگی که در آن مخفی بودند کشته شدند. دو افسر پلیس هم در جریان امین درگیری جان دادند. در جریان تلاشی مخفیگاه‌های تندروان فهرست از شماره نمبر پلیت‌های موترهای مقامات ارشد چچنیایی نیز یافته شدند. و بیش از 129 هزار دلار دیروز به یاد بود از خانم جوان جمع‌آوری شد که بر روز یکشنبه در جریان مسابقه دوش ماراتون در لندن جان داد. کلیر سکوایرس 30 ساله که به حیث آرایشگر ایفای وظیفه میکرد در این مسابقه دوش حدود 40 کیلومتری ماراتون در لندن به هدف نزدیک شده بود که در نزدیکی پارک سنت جیمز به زمین افتاده و جان داد. این مسابقه دوش را یک سازمان خیریه برای انداخته بود که به مردم مایوس و بیچاره کمک و مشوره می دهد. هزاران نفر دیروز از طریق صفحه اینترنتی که به نام این خانم بریتانوی باز شد کمک مالی نموده 129 هزار دلار جمع آوری شد. در جریان برنامه با سلطان محمد سرور باشید.
تشکر از همکارم منیژه دیوکه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما هم بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با اعضای کابینه‌اش جلسه نموده و مسوده تازه‌نهایی شده توافقنامه استراتژیک با آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد. وزارت خارجه افغانستان هر گونه اظهارات خارجیان در ارتباط به ایجاد تغییرات در نظام سیاسی کشور را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده رد می‌کند. رئیس جمهور افغانستان از ورود یک عضو کنگره آمریکا به افغانستان جلوگیری کرده است. گزارش‌های اهم از سیلاب‌های اخیر در بدخشان، تخار و ولایت دایکندی داریم. مطالب دیگری هم در برنامه گنجانیده شده و در قسمت دوم برنامه مجله فرهنگی را برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. می پردازیم به گزارش اول این برنامه. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با اعضای کابینه‌اش جلسه نموده، مسوده تازه‌نهایی شده توافقنامه استراتژیک با آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اجلاس دیروزی کابینه که به ریاست آقای کرزی دایر شده بود، ضمن آن که پیمان همکاری‌های استراتژیک با آمریکا را برای مشارکت دوجانبه بین افغانستان و آمریکا از اهمیت خاص برخوردار دانست، بخش‌های آن را که روی احترام به قوانین افغانستان و وحدت ملی کشور تمرکز دارند، اساسی و حیاتی عنوان کرد. برای معلومات دهی در مورد همین پیمان به نمایندگان مردم، دکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافته و وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمه رسول با اعضای مشاوران جرگه دیدن کرد. زرغون منگل با جزئیات بیشتری گزارش می دهد.
در اجلاس دیروز کابینه افغانستان که به ریاست حامد کرزی رئیس جمهور کشور دایر شده بود، روی مسوده توافقنامه همکاری های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا بحث شد. این سند به روز یکشنبه نهایی شده و برای امضای رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا آماده می باشد. ویکتوریا نیولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ما خرسندیم که بعد از همکاری های زیاد، هیئت های مذاکره کننده ما مشترکاً به سند دست یافته و آن را به حکومت هایشان پیشکش کنند. برای معلومات دهی در مورد همین پیمان به نمایندگان مردم، دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافته گفت که بیش از 1.5 سال روی مسوده این توافق نامه بحث ها بین مقامات افغان و آمریکایی ادامه داشت و بیش از 20 بار در جملات و عبارات آن تغییر وارد شد. وی در مورد اهمیت این توافقنامه گفت:
در صورتی که نهایی شود و امضا شود، متنی خواهد بود برای تامین صلح و امنیت در افغانستان، کمک به امنیت منطقوی، کمک به امنیت جهانی در مبارزه با تروریسم بین المللی و همچنین تروریسمی که در کشور ما وجود دارد.
بر اساس اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان، اجلاس کابینه افغانستان که دیروز تحت ریاست آقای کرزی دایر شده بود، ضمن آن که این سند را از اهمیت خاص برای مشارکت دو جانبه بین افغانستان و آمریکا برخوردار دانست، بخشهای آن را که روی احترام به قوانین افغانستان و وحدت ملی کشور تمرکز دارد، اساسی و حیاتی عنوان کرد. کابینه افغانستان همچنان بخش های این سند را که روی ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغان تمرکز دارد، مهم خواند تا نیروهای افغان خود قادر به دفاع مستقلانه از کشورشان گردند. در اجلاس دیروز کابینه افغانستان، در حال درباره توافقنامه همکاری های استراتژیک با آمریکا صحبت شد که بحث‌های در مورد مسوده توافقنامه همکاری های استراتژیک با آلمان و استرالیا هم جریان دارد.
شنوندگان عزیز، در گزارش زرغون منگل شنیدید که در جلسه دیروزی کابینه افغانستان با ریاست رئیس جمهور حامد کرزی، توافقنامه استراتژیک همکاری های استراتژیک با آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یک عضو کنگرس آمریکا طی سفرش به کابل با رهبران جبهه ملی افغانستان روی شرایط کنونی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. هیئت رهبری جبهه ملی میگویند این عضو کنگرس آمریکا از تلاش های این جبهه به هدف ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان حمایت کرده است. در این حال وزارت امور خارجه افغانستان هر گونه اظهارات از سوی خارجی ها در ارتباط به ایجاد تغییرات در نظام سیاسی افغانستان را مداخله در امور داخلی این کشور دانسته رد می کند. سفارت آمریکا در کابل با پخش خبرنامه دیدار برخی از اعضای کنگرس آمریکا با مقامات جبهه ملی را تایید کرده، اما گفته است که این دیدارها را نه سازماندهی کرده و نه هم در آن شرکت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
در آنچه از سوی جبهه ملی افغانستان، اعلامیه مشترک این جبهه و یک آیت کنگرس آمریکا خوانده شده، تغییر در نظام سیاسی کنونی در افغانستان دیدگاه این آیت و جبهه ملی تلقی شده است. اما لیو گومرت، یک عضو کنگرس آمریکا که پس از دیدار با هیئت رهبری جبهه ملی در یک نشست مشترک خبری با اعضای هیئت رهبری این جبهه در کابل حضور یافت، در سخنانش به مسئله تغییر نظام سیاسی و ایجاد نظام پارلمانی در افغانستان هیچ اشاره‌ای نکرد. آقای گومرت در این نشست از پروسه صلح افغانستان حمایت کرد، اما وی تاکید نمود که در این پروسه باید تمام جناح‌ها شامل باشند.
جبهه ملی و من از هر آن تلاش حمایت می‌کنیم که سبب تأمین صلح و ثبات در افغانستان شود، اما ما تاکید داریم که تمامی جوانب و مردم در این پروسه سهم داشته باشند. این پروسه باید با در نظر داشت ارزش‌های مهم مثل حقوق تمام افراد جامعه و با محکومیت حاکمیت افراطیت و خشونت به پیش برده شود.
در این نشست خبری متن این اعلامیه از سوی احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی به خوانش گرفته شد که در آن خواهان تغییرات در نظام سیاسی در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور شده است. در این اعلامیه که به گفته آقای مسعود به طور مشترک از سوی آنها و هیئت کنگرس آمریکا ترتیب شده، نظام ریاستی کنونی در افغانستان آلوده با فساد خوانده شده و روی ایجاد نظام پارلمانی در این کشور تاکید شده است.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که وزارت خارجه افغانستان هر گونه اظهارات خارجیان در ارتباط و ایجاد تغییرات در نظام سیاسی کشور را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده رد می کند. در این حال دفتر دانا رورا بکر یک عضو کانگرس آمریکا می گوید رئیس جمهور کرزی با آقای رورا بکر اجازه ورود به افغانستان را نداده است. دانا رورا بکر یکی از منتقدین سرسخت رئیس جمهور کرزی است و هم فردی است که در مورد ایجاد یک سیستم فدرالی در افغانستان با چند تن از رهبران مخالف حکومت بحثی داشته است و از چنین یک سیستم در افغانستان حمایت می کند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر دانا رورا بکر عضو کانگرس آمریکا دیروز تایید کرد که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی وی را وادار ساخت سفرش به افغانستان را لغو کند. گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان گفته بود رورا بکر در افغانستان خیر مقدم نیست. رورا بکر عضو جمهوری های کانگرس آمریکا از ایالت کالیفرنیا یکی از منتقدین سرسخت رئیس جمهور کرزی است. قرار بود شامل یک هیئت راهی افغانستان باشد که به روز یک شنبه با جنرال رشید دوستم در افغانستان دیدن کرد، ولی رئیس جمهور افغانستان گفته بود اگر رورا بکر سوار طیاره که از دبی راهی افغانستان بود گردد، سفر تمام اعضای این هیئت به افغانستان کنسل خواهد شد. قبلا گزارش های منتشر شده بودند که گویا رورا بکر ویزه افغانستان را نداشت و به همین دلیل در دبی ماند، ولی بر اساس اعلامیه دفتر رورا بکر رئیس جمهور کرزی مانع این سفر شده است. به گفته دفتر رورا بکر این پیغام رئیس جمهور کرزی توسط هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به وی رسید و رورا بکر از رفتن به افغانستان خودداری نموده و در دبی پایید. رورا بکر که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بخش تحقیقات و نظارت می باشد، از منتقدین سرسخت فساد در ادارات افغانستان بوده و خواهان تحقیقات جدی در زمینه شده است. رورا بکر کسی است که در مورد سیستم عدم تمرکز قدرت یا فدرالیزم در افغانستان با رهبران افغان بحث‌های چند ماهه‌ای داشت و در ماه جنوری امسال با چند تن از رهبران اپوزیسیون افغانستان به شمول دوستان محمد محقق و احمد ضیا مسعود در برلین جلسه کرده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیلاب های روز دوشنبه در بدخشان یک نفر را هلاک و دو نفر را زخمی ساخته است. چندین خانه نیز ویران شده است. در تخار سیلاب ها بیش از 100 خانه را تخریب کرده است. دیان احمدی از منطقه گزارش می دهد.
مقامات محلی در بدخشان از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های دور افتاده و کوهستان این ولایت سخن می گویند. در این حال ساکنان ولسوالی تشکان گفتند که سیلابا از روز دوشنبه تغییر نمود که در نتیجه 30 منزل مسکونی، کانالهای آبرسانی، شبکه‌های آب آشامیدنی را نیز تخریب و از بین برده است. یک تن در مورد چنین گفت: محمد عظیم موسوی ولسوال تشکان میگوید سرازیر شدن سیلاب در دو روز پیام یک کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. ولسوال تشکان گفت که 3 کانال آبرسانی اف بند برق آبی کوچک تخریب و از بین رفته است و اضافه کرد:
جمعاً در اونجا یک نفر شهید و 12 نفر زخمی شدید است. 6 کیلومتر سرک قطع شده، 7 بند برقی کوچک آبی از بین رفته و 3 کانال زراعتی که کانالهای اساسی ساخته شده بود از بین رفته و 4 شبکه آبرسانی سیهی در قریه های مورد آسیب از بین رفته و تخریب گردیده. ما بگیم در حدود 80 قطع باغی مردم از بین رفته. همین لحظه در تگاب یاولها شدیداً بارندگی است و راپول کمی ساعت برای ما رسید. 20 رسم مال مواشی از زیاولی پایان از بین رفته و تا یک بند برق کوچک داشت اونم تخریب شده. مناظر مسکونی در حدود 32 منزل کلا از بین رفته که راپورش به مقام ولایت تقدیم گردید.
دکتر محبوب جلیلی رئیس مؤسسه بین الملل کندربرگ میگوید که با اعزام ادویه کافی و یک تیم سی توانست است زخمی ها و مریضان ناشی از سیلاب ها را تداوی نماید. و
از سیلاب ها و تلفات و خسارات ناشی از آن در ولایت های بدخشان و تخار شنیدید. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت دایکندی نیز با تلفات و خسارات زیاده به همراه بوده است. گوش فرا می دهیم به گزارش علی عرفان در این باره از منطقه.
در اثر جاری شدن سیل در دایکندی 2 نفر کشته و زخمی شدند و خسارات زیادی در این ولایت به وجود آمده است. انجینیر مهدی موحدی رئیس ریاست زراعت دایکندی بعد از ظهر روز دوشنبه در تماس تلفنی گفت
متاسفانه یک طفل 11 ساله در ولسوالی کتی از خاطر سیلاب تلف شده و همچنین یک نفر در منطقه خوشک ولسوالی اشتالر زخمی شده و در این منطقه 25 رأس مواشی تلف شده از خاطر سیلاب. در حدود 750 جریب زمین زراعتی در ساحات مختلف ولسوالی اشتالر از خاطر سیلاب تخریب شده.
در دیگر ولسوالی های دایکندی نیز خسارات زیادی به زمین های زراعتی وارد شده است. سلمان علی صادقی رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی میگوید خسارات ها بیشتر به سرک ها و جوی های آب به وجود آمده است.
دایکندی کاملا کوهستانی است و تمام دره ها با سرزده سیلاب ها متاسفانه اولین آسیبی که میبینه سرک ها و کانال ها و چشمه ها و کاریز ها میبینه. با واسطه که مردم کاملا همکار هستند ولی در اکثر ولسوالی ها از توانی کاری مردم با اعمال فیزیکی قابل جبران نیست. امیدوار هستم که مؤسسات کمک دهنده در قسمت باز کردن راه ها دولت ها و خاصتا ریاست انکشاف دهات همکاری بکنه که راه ها باز شود و مردم بتونه که با مروری همیشگی و کمال سابق خود ادامه بتونه.
این بارندگی ها هرچند که خسارات و تلفات را به وجود آورده اما نگرانی های مردم دایکندی از کم آبی را رفع کرده و باعث امیدواری دهقانان این ولایت شده است. رئیس ریاست زراعت دایکندی در این زمینه میگوید
بارندگی ها یک مقدار برای دهقان خوشحال کننده بوده. قبل از این وضعیت خیلی شدید خراب بود از لحاظ آب و مردم نگران بوده. این بارندگی که رخ داده یک مقدار نگرانی دهقان مرفوض ساخته.
تا هنوز مقدار خسارات را که سیل به باغها، درختها، زمینهای زراعتی، سرکها و جویهای آب در دایکندی وارد کرده است مشخص نشده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از سیلابها و تلفات و خسارات ناشی از آن در ولایت دایکندی شنیدید. ساعت 9 و 22 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه این ساعت رادیو آزادی با ثابت تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. واشنگتن قبول کرد که در سالهای آینده با افغانها کمک میکند. عنوان مقاله است که روزنامه نیویورک تایمز در مورد سند همکاری درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نوشته است. روزنامه می نویسد این موافقت نامه در یک مرحله حساسه که آمریکا تلاش دارد نقش نیروهای بین المللی در افغانستان را به حمایت از نیروهای افغان محدود سازد صورت میگیرد. نیویورک تایمز می نویسد که بحث‌های داغ برای رسیدن به این توافق جریان داشت تا حدی که این گفتگوها زمانی هم به علت بروز اختلافات استراتژیک در منطقه کلاً متوقف شده بود. روزنامه می نویسد که ایران و پاکستان 2 همسایه نیرومند افغانستان در عقب این اختلافات قرار داشتند چون آنها نمی خواهند که افغانستان روابط دراز مدت با آمریکا داشته باشند. نیویورک تایمز می نویسد که تعداد از کشورها به خاطر متردد بودند که از بقای دراز مدت آمریکا در افغانستان مطمئن نبودند و منتظر بودند تا ببینند که رهبران آمریکا چه روش را به ارتباط افغانستان اختیار می کنند. ولی با گفته روزنامه دیپلماتان غربی روز یکشنبه در کابل گفتند که متحدین آمریکا پس از نهایی شدن این موافقتنامه با اطمینان بیشتر به تعهدات مزید رو خواهند آورد. روزنامه وال استریت جورنال نیز درباره سند همکاری دراز مدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان می نویسد که اگرچه این موافقتنامه باید از سوی طراحان پالیسی هر دو کشور بررسی شود ولی هیچ یکی از جانبین پیش بینی نمی کند که موانع قابل ملاحظه در این راستا به میان خواهد آمد. روزنامه می نویسد که مقامات افغان و آمریکا در چند هفته اخیر درباره 2 مسئله که موانع عمده در برابر این توافق تلقی می شدند تفاهم نامه های را با هم امضا کردند. درباره سپردن تدریجی مسئولیت اداره زندانها و تصمیم گیری عملیات شبانه از سوی افغانها توافق‌های صورت گرفت. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که یک هدف عمده سند همکاری دراز مدت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان این است که به طالبان پیام رسانیده شود که آمریکا و متحدین بین المللی آن با اینکه ماموریت حربی خود را سال آینده در افغانستان خاتمه می بخشند ولی این کشور را ترک نمی گویند. دوستان عزیز، بعد از شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان می رسیم به قسمت مطلب اخیری برنامه و مجله فرهنگی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بودا از روستای دوردست می گذشت و زن شفته سخنان او شد. زن از بودا خواست مهمان وی شود. بودا پذیرفت و آماده رفتن به خانه زن شد. در این حال پیرمرد لرزان و هراسان خود را به بودا رسانید و گفت: این زن هرزه است، به خانه اش نرو، بدنام می شوی. بودا گفت: دست راستت را به من بده. مرد دست راستش را در دستان بودا گذاشت. بودا گفت: با دست چپ کف بزن. مرد گفت: یک دست به تنهایی هرگز نمیتواند کف بزند، مگر اینکه دست دیگری با آن باشد. بودا لبخنده زد و گفت: و زن نیز به تنهایی نمیتواند هرزه باشد، مگر اینکه یک مرد هرزه با وی باشد. مرد خاموش ماند. بودا دستش را رها کرد و گفت: بدترین هرزگی دختر یا زن را هرزه گفتن است. با سلام گرم ملی احرالی مجله فرهنگی را پیشکش می کنم. در این برنامه مصاحبه مفصلی داریم با مسعود حسینی، عکاس افغانی که با تهیه عکس از حادثه عاشورای سال گذشته و انفجاری که ده ها قربانی به جا گذاشت، سه جایزه مهم جهانی را کمایی کرده است. پروگرام افچرش را هم در همین مجموعه شنونده هستید و اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. سیمینار بین المللی به مناسبت 157مین سال روز تولد علامه محمود طرزی و 100مین سال روز انتشار سراج الاخبار افغانیه در کابل برگزار شد. رئیس جمهور کرزی یکی از شرکت کننده های این سیمینار از فعالیت های ادبی و فرهنگی آقای طرزی ستایش کرد و در مورد اهداف او چنین گفت:
محمود طرزی 4 هدف بزرگ داشت. استقلال افغانستان، ترقی افغانستان از طریق علم و تعلیم و آموختن فنون جدید، ژورنالیسم با ایجاد اخبار و مطبوعات افغانستان، با ایجاد سراج الاخبار افغانیه و پشتیبانی اساسی و مهم از نهضت زنان در افغانستان.
زمینه سازی برای فعالیت نشریه سراج الاخبار افغانیه یکی از فعالیت‌های عمده محمود طرزی به حساب می‌آید. محمود طرزی در سال 1244 هجری شمسی در شهر غزنی چشم به دنیا گشود و در سال 1312 به اثر بیماری قلبی به عمر 68 سالگی در ترکیه چشم از جهان پوشید. اعضای انجمن هنرهای زیبای ولایت قندهار بیش از 20 اثر نقاشیشان را در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نمایش گذاشتند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری در این آثار نقاشی، مناظر طبیعی، فرهنگ و رسوم افغانها برجسته ساخته شدند. رئیس جمهور افغانستان پس از تماشای آثار نقاشی اعضای انجمن هنرهای زیبای ولایت قندهار ابراز امیدواری کرده است که این افراد فعالیت‌های بیشتر را در عرصه هنر انجام بدهند. اعضای این انجمن از رئیس جمهور کرزی خواستند تا آنها را برای کسب تحصیلات عالی در رشته‌های نقاشی و خطاطی به خارج از کشور بفرستد. و هزاران جلد کتاب در نمایشگاه به نمایش گذاشته شدند که زیر نام شهر کتاب در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه 40,000 جلد کتاب سیاسی، ادبی، فرهنگی و دینی در معرض دید تماشاچیان قرار داده شدند. گفته شده است که ده‌ها تن از علاقمندان کتاب و کتابخانی از این نمایشگاه دیدار کردند. این نمایشگاه کتاب در حال برگزار شده است که به اساس گزارش ها در مقایسه با گذشته علاقه مردم به کتابخوانی کم شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مسعود حسینی اولین فوتوژورنالیست افغان است که با گرفتن عکس به یاد ماندنی از حادثه عاشورای کابل 3 جایزه جهانی عکس را از آن خود کرده است و عکس وی به عنوان تاثیرگذارترین عکس جایزه 2011 انتخاب شده است. 3 جایزه بین المللی را که مسعود حسینی عکاس افغان از آن خود ساخته است عبارتند از جایزه فوتو آف دا ایر انترنشنال، جایزه ورد پرس فوتو و جایزه پولیتزر فوتو نیوز. جایزه پولیتزر فوتو نیوز جایزه است مانند اسکار که مراسم آن تا دو ماه آینده در نیویورک برگزار می شود و مسعود حسینی قبلا برنده جایزه اول پولیتزر فوتو نیوز شناخته شده است. مسعود حسینی تمام این جوایز با اهمیت را به خاطر عکسی که در هنگام انفجار شدید در مراسم عاشورا در کابل سال گذشته گرفته بود به دست آورده است. در آن انفجار حدود 80 نفر جان خود را از دست دادند. عکاسی آن صحنه توسط مسعود حسینی که بلافاصله در صفحات اول روزنامه‌های معتبر آمریکایی و بریتانیایی چاپ شد، یک دختر افغان 12 ساله را نشان می‌دهد که در میان اجساد به خون خفته نزدیکانش ایستاده و از شدت ترس و استراب فریاد می‌کشد. مصطفی صدیقی با مسعود حسینی که عکاسی 24 ساله از افغانستان است، مصاحبه تلفنی را انجام داده و بیشتر در مورد محتوای این عکس از وی پرسیده است.
ورلد پرس فوتو یا جایزه جهانی عکاسی خبری یک مؤسسه بسیار مشهور است در دنیا که معمولاً روی عکس‌های خبری در دنیا کار می‌کند و یک مؤسسه غیر انتفاعی است، یعنی مجموعه از عکاس‌های خبری و خبرنگاران به اصطلاح اسپات نیوز این مؤسسه و این جوره را اندازی کردند و معمولا هر سال برگزار میکنند و در بخش های مختلف و خبرنگارها را از سطح دنیا به اصطلاح نومینیت میکنند، کاندید میکنند و جایزه میدن.
خب مسعود جان، حالا بیا مشخصا در مورد عکسی که گرفتی و این موفقیت را برات کسب کرد به ما بگو که چگونه این عکس را گرفتی و کی؟
بله، این عکس در روز 6 دسامبر 2011 که مصادف بود با روز عاشورا در کابل گرفتم. در او روز در جریان مراسم عزاداری عاشورا یک بم بسیار قوی انفجار کرد و من بسیار فاصله کم از او بم داشتم، شاید 15 متر، اما به این خاطر که بین من و بمگذار بسیار نفر زیاد بود، فقط یک خودم بسیار یک زخم بسیار کوچک برداشتم، ولی 80 نفر در او به اصطلاح روز کشته شد. بسیاری از خبرگزاری همی چند روز پیش که دوباره یه استوری روی وایرو نیوز آمده، تعداد کشته شده را 70 میگن که اشتباه است. 80 نفر در او روز کشته شد و بیش از 100 نفر زخمی شد و ترانک بری یکی از زخمی ها بود که تعداد از همبازی های خود، از اقوام خود و برادر خود در او جنگ، در او انفجار از دست داد. خواهرک خوردش به شدت زخمی شد و خواهر کلانش و مادرش هم زخمی شدند و در واقع میشه گفت که در یک لحظه چشم به هم زدن تمام اطراف ترانه را خون و بدنهای زخمی اقوامش، برادرش و همبازیهاش احاطه شد و همی باعث شد که ترانه وارد یک شوک شود و همی شوک باعث شد که او در او میدان استاد شود و فقط فریاد
می کند. حادثه دردناک و علمناک بود. مسعود جان، خودت گفتی که اندک زخم هم برداشته بودی و طبعا که صدای انفجار و اینها یک حالت دست پاچگی هم به آدم در مطور یک وضعیت میته و خوب از لحاظ روانی هم باید تحت فشار قرار میگرفتی، اما چگونه شد که چنین یک عکس را بگیری که بعدتر غوغا برپا بکنه و زندگیت را متحول بسازه؟
امیدوار استم هیچ کسی این روز تجربه نکنه، ولی او کسایی که این مسئله در افغانستان تجربه کردن جز زندگی روزمرهشان شده میفهمند که نزدیک بودن به انفجار یعنی چی. صدای انفجار شاید تمام استخوان‌های بدن آدم در او فاصله میلرزن همونطور که مرا کرد و تمام بدنت وارد یک درد میشه و به خصوصی که اگر چره هم بخوری از بخش از او بم به سمتت بیاید. من در همون حالت بودم، به شک رفته بودم، دقیقا نمیفهمیدم باید چی کار کنم، اما شاید هیچ وقت نتانم این را توضیح بدم، اما به نحوه تصمیم گرفتم که اول از همه خودم بفهمم که چی اتفاق افتاده، این صدا از چی بود. بنابراین به سمت که صدا به وجود آمده بود و مردم ازش میکروختن به همون سمت دویدم، به وارد یک فضای دودالود شدم و وقتی که دود پایین نشست، متوجه هستین، وقتی که دود از بین رفت، به یک لحظه بسیار وحشتناک متوجه شدم که در مابین یک دایره استاد هستم که اطرافم به شعاع شاید 10 متر و کلانی شاید 30 متر این حلقه پر از اجساد کشته شده و سر به سر افتاده مردم بود. این باعث شد که من هم وارد شک شدم. بعدها که من ویدیویی را که از اون لحظه گرفته بودم که نگاه کردم، خودم یک نوع صدا از خودم به اصطلاح در می آوردم، یک نوع حالت گریه نالماننده که هیچ وقت اون صدا را از خودم حتی من نشنیده بودم. اما خب طبیعی بود که من اونجا بر یک دلیل بودم، بر یک دلیل خاص، و اون دلیل خاص این بود که او مراسم پوشش قرار بدم و ثبت کنم. خب درست است که مراسم به خون کشیده شد، ولی هنوز من اون مسئولیت داشتم. بنابراین این حالت مسئولیت و این احساس باعث شد که مرا به سمت ببره که کار انجام بدم، متوجه هستین، و این را کور کنم و زوایای مختلف و فاجعه را بتانم منعکس کنم تا همه مردم دنیا ببینن که چی درد و رنج را در اون روز ما دیدیم و چی درد و رنج را ما هر روز میبینیم در این اتفاقات.
خب تا جایی که میدانیم این عکس را برای خبرگزاری فرانسه خودت گرفتی و فرستادی، بعدش دقیقا دانستی که پوشش بعدی این عکس چگونه بود در نشریات و روزنامه ها و مجله های بین المللی دیگر؟
بله، خب طبیعی بعد از او روز، بعد از او اتفاق و به خاطر که من خوندیزی داشتم، من سریع به دفتر ما در کابل برگشتم و شروع کردم به عکس رای کردن. به هر حال عکاسی خبری به دو چیز بستگی داره، در زمان مناسب در جای مناسب باشی و در وقت بسیار محدود و بسیار سریع او را با مردم دنیا قسمت بسازی. خب من هر سه ای عامل بر من امکان پذیر بود، در وقت مناسب در جای مناسب بودم. نمیگم به این خاطر که مناسب به این خاطر که او اتفاق افتاد، ولی من بودم اونجا، متوجه هستین؟ و بسیار سریع به دفتر برگشتم و بسیار سریع قبل از اینکه دستم پانسمان کنم اکثر فرستادم در روی وایر، و وقت دستم پانسمان کردم حالم به شدت خراب بود، چون وقت حتی وقتی که اکثرم روان می کردم طور گریه می کردم، خودم متوجه نمی شدم ولی طور گریه می کردم. تمام دفتر از پشت من ناراحت بود، بسیار از کسایی که به دفتر دوربرم بودن اونا هم در واقع بسیار ناراحت بودن از این مسئله. ولی بعد از این که من دستم پانسمان کردم به خانه رفتم و بعد از این که یک مقدار استراحت کردم، بعد از اون متوجه شدم تلفن های بسیار زیادی از سراسر دنیا به من شد و از این موضوع با خبر شدم که حداقل 3 روزنامه بسیار بزرگ دنیا در ایالات متحده آمریکا او را به عنوان صفحه اول خود گذاشته بودند تا او را یک جایی نشان بدن که چه اتفاق در کابل افتاد، چه اتفاق بر ترانه افتاد و چه اتفاق بر ما افتاد. هسته از این مسائل یک جای شده بودند در عکس و در او روزنامه ها و تمام مردم دنیا او را دیدن. حتی روز بعد در روزنامه های استرالیا، نیوزلند و انگلستان در این طرف دنیا هم این بسیار نکاس کلان داشت.
تشکر مسعود جان، واقعا موفقیت بزرگ بر خودت است. وقتی عکس را در عمو زمان گرفتی، میخوایم تو سوال بکنم که فکر میکردی جایزه پولیتسر را دریافت بکنی؟
ای اصلا برام مهم نبود و اصلا هم بهش فکر نکردم در اون لحظه. و حتی به اطور بگویم که واقعیت ایست که اصلا من نمیتانستم در این مورد فکر کنم. من وقتی که عکس گرفتم فقط انعکاس دادم واقعه را، او چیزی که سر من اتفاق افتاد، او چیزی که سر ترانه اتفاق افتاد و او چیزی که سر حدود 300 تا 400 نفر مردم اتفاق افتاد انعکاس کردم. اونم کسایی که هیچ گونه گرایش سیاسی به هیچ چیزی نداشتن، نه با طالبان روی داشتن نه با دولت، و فقط و فقط میخواستن او مراسم مذهبی خود در کمال آرامش و صلح انجام بدن. ای باعث شد که من ایره نکاس بدم. در اون لحظه فکر نمی کردم به هیچ چیزه.
خب حالا که مسعود جان صحبت بسیار جالبه هست، حالا که این جایزه را گرفتی چقدر برات مهم است؟
بسیار بگویم که بسیار مهم است. من یک احساس متفاوت و متناقض دارم، متوجه هستم به این مورد، و این همیشه وقتی که یک میای روی خبر و من کدام جایزه را میگیرم یا در کدام جای تقدیر میشم به این خاطر، یک این به اصطلاح احساس متناقض پیدا میکنم. خب خوشحال میشم که به عنوان یک خبرنگار افغان من این کار میکنم، دیگه کسی نیست که خارجی باشه و از موضوعات کاملا اطلاع نداشته باشه و یک عکس بگیره و با تمام خوشحالی او را تشریح کنه و بعد چیزهایی را که شاید بعض وقتا واقعیت نداره به او اضافه کنه. نه، خوشحال هستم از اینکه من افغان هستم و امو درد افغانم من انعکاس دادم. خوشحال هستم از اینکه تانستم او درد و رنج را که مردم ما میبینن هر روز و او روز دیدن انعکاس بدم. ولی ناراحت هستم از اینکه او اتفاق افتاد، او رنج و درد ما دیدم، او ترانه را در او وضعیت دیدم و حتی بعد از او هم وقت باش در تماس هستم میبینم که کابوس میبینه، مثل خودم که بعض وقتا میبینم. ناراحت هستم از این که هنوز نتونستیم بر خواهر خردش سویتا که 6 ساله است و به شدت زخمی شده، در واقع دلش به خاطر از او انفجار کفیده، متوجه هستین؟ و در حالت زیاد خوبی هم نیست، نمیتونم کمک کنم، متوجه هستین؟ نمیفهمم که وقتی خبر جایزه را میشنوم هیچ وقتی را نمیفهمم که چیکار کنم، بخندم، شادی کنم یا بگیریم. دقیقا نمیفهم واقعا خیلی سخت است
واقعا
دتا با کلماتم گفتن است
میدونم احساساتت را قابل قدر است در هر حال باز هم مبارک میگم برات مسعود جان کوتا به ما بگو که عکاسی را در کجا آموختی در افغانستان یا جای دیگه در همین مورد یک مقدار معلومات بده
بله من خب از امو ابتدام که به عکاسی علاقه‌مند شدم به این خاطر بود که درد و رنج مردم افغانستان ثبت کنم و این در ایران اتفاق افتاد تقریبا 17 سال اینا داشتم به این خاطر که می دیدم زندگی مهاجرین در ایران بسیار سخت بود و حالا بسیار سخت‌تر هم شده متاسفانه ولی نمی تانستم او را کاملا با کلمات ثبتش کنم من ایرم می فهمیدم که اگر بنویسم راجع به او ممکنه نظرات شخصی من ممکنه احساسات شخصی من در کلماتم باشد پس بنابراین بهترین راه برمی بود که او را در عکس ثبت کنم خب بسیار مشکل بود در ایران بسیار قیمتی بود و بسیار وضع اقتصادی من بسیار خراب بود من به خاطر اولین کمره که خریدم 9 ماه به عنوان یک خیاط کار کردم که تانستم کمره اولم را بخرم و شروع کردم به ثبت زندگی مهاجرین از غریبی هایشان از بدبختی هایشان از چهره های پر از به اصطلاح امید و آرزوی کودکانشان شروع کردم و وقتی که به افغانستان سال 2002 وقتی که طالبان سقوط کرد که برگشتم خب خوشبختانه جناب استاد رضا دقتی را پیدا کردم در کابل که یکی از عکاسای بسیار بزرگ فرانسوی ایرانی هستند و بعد از او با استاد اصلی خودم استاد منوچهر دقتی آشنا شدم که استاد منوچهر دقتی یک مرکز فرهنگی و آموزشی بر فوتوجورنالیزم در کابل را اندازی کرد به نام آینه فوتو و در او من مشغول شدم و با عمو پیشرفته که دری داشتم تا اینجا آمدیم و مدیون ای بزرگواران هستم همیشه و البته ایران بگویم که تشویق بسیاری از افغانای ما در داخل افغانستان و در خارج افغانستان هم باعث می شد که همیشه گام های استوار و تیز را بردارم
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق این بار سخن از مردی است که میر غلام محمد غبار فرجام کتاب بزرگش افغانستان در مسیر تاریخ را با غزل پرشور او آذین بسته است تا حسن ختام بایسته باشد آن اثر ارجمند را سیاستگری که در گروه مشروط خواهان دور دوم بود و در 1330 همراه با غبار، کوهزاد، علی احمد نعیمی، میر محمد صدیق فرهنگ و دیگران انجمن سیاسی وطن را ساخت و از دموکراسی، تأمین وحدت ملی و حمایت از نوزتهای آزادی بخش سخن گفت سیاستدانی که با نگارش شجره خبیثه برای نخستین بار باب شناسایی فلسفه قدرت را در جامعه آن روزگار گشاد و مفاهیم نوی بر جامعه عرضه داشت از محمد کریم نزیهی جلوه می گوییم که 20 سال خانه نشینی و ممنوعیت نگارش و آفرینش را به جرم صداقت ملی و علمی پذیرا شد و برعکس رجاله‌های سیاست هرگز خم نگشت و به هیچ درگاهی تقلا نکرد پژوهشگری که با نگارش تاریخچه ادبیات افغانستان شیوه نوین پژوهش و نگارش را معرفی نمود این چند سطری از دکتر شمس الحق آریانفر بود در مقاله نزیهی جلوه مرد خرد و سیاست که در میهنش غریب زیست برای شما خواندیم. محمد کریم نزیهی فرزند قاضی بابا مراد اندخویی، قاضی کلان و قاضی عسکری دوران امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان بود که در سال 1283 خورشیدی در شهر مزار شریف زاده شد. پدرش قاضی بابا مراد از متنفذین شمال افغانستان بعد از پایان تحصیل در بخارا به حیث قاضی در میمنه مقرر گردید و بعدها به نسبت خشم امیر عبدالرحمن خان به کابل انتقال یافت. از شمار مشروطه خواهان و بعدن از شخصیت های بزرگ دربار این دو امیر شد. به قول استاد واصف باختری، نزیهی میراث دانش در خون داشت. پدرش قاضی معروف بود که نزیهی نخستین اندوخته ها را از پدر گرفت. دوره ابتدائیه را در مزار شریف خواند و دوره رشدیه را در مکتب حبیبیه تمام نمود. استاد سبا در مقاله مشروطه خواهان جلوه را یکی از طرفداران ممتاز امان الله خان می داند و از تلاش او به خاطر به قدرت رسیدن شاه امان الله نیز یادهانی می کند. محمد کریم نزیهی به قول میر غلام محمد غبار از مشروطه خواهان دور دوم بود. در ایجاد جمعیت سیاسی وطن فعالانه سهم گرفت. این جمعیت در سال 1329 شمسی ایجاد شد. این سازمان میخواست اهداف خود را به طریق مسالمت آمیز و پارلمانی عملی نماید، اما با شکنجه و فشار و زندان دستگاه حاکمه مواجه شد. سرگذشت غبار نزیهی نمود روشن این برخورد است. بنوشته دکتر آریانفر، محمد کریم نزیهی از لحاظ معرفت علمی و ادبی به پیمانه رشد یافته بود که در سال 1310 در حالی که جوان 25 یا 26 ساله بود در شمار دانشیان تراز اول کشور به عضویت انجمن ادبی کابل پذیرفته شد. از سال 1310 تا سال 1319 مقالات نزیهی در ارگان انجمن مجله کابل در زمینه‌های مختلف ادبی، زیباشناسی و تاریخ و فلسفه نشر گردید. نزیهی در زمینه‌های علوم ادبی از راهنمایی استادانی چون ملک الشعرا قاری عبدالله خان و هاشم شایق افندی بهره‌مند گردید. پروفیسور غلام محمد میمنگی در راهیابی نزیهی به سوی مشروطه خواهان رهنما و یاور او بود. خلاصه کریم نزیهی از کسانی نبود که به نرخ روز نان بخورد و در قبال کسب قدرت به همه ارزش‌ها تن در دهد. او مرد دانش و سیاست بود. ماهیت دستگاه، شخصیت‌ها و جریانات را به خوبی می‌دانست، اما هرگز در راستای منافع خود توجیهاتی درست نکرد و منافع مردم را از یاد نبرد، بلکه سرمایه حیات و عمر را بر سر آرمان نهاد و از آن پاسداری کرد. نزیهی با استعداد ذاتی که داشت زبانهای انگلیسی، عربی و ترکی را نیز به خوبی فرا گرفت. بوهان حبیبی در کتاب جنبش مشروطیت در افغانستان می نویسد نزیهی در دوره های هفتم و هشتم نماینده مردم ولسوالی اندخوی در شورای ملی بود که در فرکسیون ترقی پسند روشن فکران موقف چپی داشت. وی بعد از مدتی کارمند صدارت وقت و بعدن وکیل تجار افغانی در مشهد شد و پس از آن به تقاعد رفت. موضع‌گیری خاص نزیهی در مسائل نگارش تاریخ کشور سبب گردید که از سوی رژیم وقت ممنوع القلم اعلام گردید که 20 سال از سال 1319 تا سال 1340 این ممنوعیت ادامه داشت. استاد کریم نزیهی در دوران کار تاریخچه ادبیات را نوشت که در سه بخش نگارش یافته است. بخش نخست به دو دوره از اویستا تا استعلای یونانی ها و از یونانی ها تا ظهور اسلام را در بر می گیرد که در سالنامه 1314 چاپ گردید. بخش دوم دوره های از غلبه عرب تا مغول و عصر مغول و تیموریان را فرا می گیرد که در سالنامه 1315 چاپ گردید. بخش سوم از تیموریان تا عصر حاضر را احتوا می نماید. این بخش و رساله شیبانیان در نزد یکی از فرزندان وی تا هنوز اقبال چاپ نیافته است. استاد واصف باختری در مقاله می نویسد: پس از این نزیهی رساله مبسوط خود را در باب ظهیر فاریابی به تفارق در مجله جواندون به چاپ رساند و نیز مقالات خیش را درباره شیخ جنید الله حاذق و یغمای جندقی و نقدی بر کلیات بیدل چاپ کابل نوشته است. استاد نزیهی در سالهای اخیر حیات نیز به نوشتن مقاله های علمی ادامه داد و سلسله مقاله های با سرخط شعر چیست در مجله لمر در سالهای اخیر دوران سلطنت ظاهرشاه در چندین شماره به نشر رسید که یکی از پژوهش‌های خیلی علمی در مورد تعریف شعر است. نزیهی در شعر جلوه تخلص می کرد و به زبانهای فارسی و ازبکی شعر می سرود. در سروده های فارسی به سبک هندی و در اشعار زبان مادری به فضولی تمایل داشت. اثرگذاری اشعار نزیهی جلوه تا آنجا بود که غلام محمد غبار مورخ نامدار کشور کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را با سروده از نزیهی جلوه پایان می دهد و این تاریخ در دوره سلطنت ظاهرشاه مصادره شد و با آن که چاپ شده بود در حبس بود و به گفته آریانفر وجود شعر جلوه در پایان کتاب جناب غبار با ماهیت انقلابی و محرکش می تواند یکی از عوامل توقیف کتاب افغانستان در مسیر تاریخ باشد. چند بیتی از آن غزل: تا کی از جور و ستم شکوه و فریاد کنید، سعی برهم زدن منشأ بیداد کنید، فتنه انگیخت تبعیض نژادی در خلق، فکر آینده ملک و خود و اولاد کنید، آشیانی همه مرغان ز ستم آتش زد، قصد آتش زدن خانه صیاد کنید. پوهاند حبیبی نیز در کتاب جنبش مشروطیت در افغانستان از سروده های جلوه در دو مجموعه یاد می کند. اما من گرداننده این برنامه دیوان مکمل اشعار نزیهی به خط نستعلیق به قلم خطاط مشهور محمد حیدر مدد در نزد یکی از دختران نزیهی جلوه را دیدم و اما مجموعه‌ای که در سال 1378 با مقدمه استاد واصف باختری در پشاور چاپ شده قسمتی از آن است. اما دریغ این مرد قلم و سیاست در سال 1360 شمسی با عمر 77 سالگی حین سفر با استرالیا در فضا جان به جان آفرین تسلیم کرد و در آن کشور به خاک سپرده شد. شنونده های عزیز، با غزلی از استاد نزیهی جلوه با صدای عفیفه ساکب نیازی برنامه را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
نجام پرز می خوشگوار می خواهم، یکی دو جرعه برف خمار می خواهم. به هم فتادت دل و دیده جان من بسرد، برغم هر دو تو را در کنار می خواهم. چو صبح دم مزن آفاق از هوس آتش، به شام عمر تو را بردبار می خواهم. شراب عقل ربایی فلک به کامم ریز، که من نجات از این نابکار می خواهم. مریز باده نگیرد مرا ز هر جامی، که من ز میکده چشم یار می خواهم. سباب من تو نسیم از آن دیار رسان، ز خیش رفتن بی بند و بار می خواهم. ز شر اهل زمان ایمنی اگر جلوه، ز شر اهل زمان ایمنی اگر جلوه، چه نعمتی است که از کردگار می خواهم.